سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب‌ها را تایید کرد و گفت اصل موجودی این حساب‌ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. اصل وجوه سپرده گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم خشم قوه قضاییه و تلاش برای بازداشت آقای صادقی چگونه قابل تحلیل است؟
به نظر میرسه برخورد غیرقانونی و تند و یه مقدار قلورمنشانه، برای اینکه شب هنگام رفتن در آستانه روزه تعطیل آقای صادقی رو دستگیر بکنن، یه دلیل شخصی داره و این هست که وقتی رئیس قوه قضاییه مورد سوال واقع شد اومد خب پرخاشگرانه جواب داد، جوابش اصلا در شأن رئیس قوه قضاییه و بر یک برخورد قانونی نبود. آقای صادقی در توییترش فقط یک کلمه سلام نوشت و این در اشاره به آیه‌ای از قرآن داره که وقتی جاهلین و نادان‌ها شما رو مورد خطاب و فحاشی قرار دادن بهشون بگیم سلام. اما دلیل اصلیش به گمان من این هست که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه، هرچند در دوره‌های پیش هم بوده، ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است، نوع پنهانکاری است. به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کننده فعالیت‌های سیاسی جریان افراطی است و تأمین کننده ماشین سرکوب هست، اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه. هر کسی که به این گنج قارون‌ها نزدیک بشه چون مار مورد گزش قرار می‌گیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون‌ها نزدیک نشه. دلیل دیگه‌ش هم این هست که آقای صادقی نماینده مجلس هست و این نگرانی وجود داره که امثال آقای مطهری تکثیر بشن، چون این نوع برخوردها هم به جامعه مدنی، به رسانه‌ها، به مطبوعات سوژه میده، انرژی میده و هم در مجلس انگیزه ایجاد میکنه و تحرکات رو بیشتر میکنه.
در واکنش به اقدام ماموران قوه قضاییه برای بازداشت آقای صادقی، بهرام پارسایی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برای بررسی جوانب این مسئله روز دوشنبه امروز نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فراکسیون امید برگزار خواهد شد. پیش از این مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم گفته بود که نحوه احضار آقای صادقی از طریق مجلس پیگیری خواهد شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، علی مطهری نایب رئیس مجلس و شمار دیگری از نمایندگان مجلس با تماس با آقای صادقی و با انتشار بیانیه با انتقاد از این اقدام قوه قضاییه حمایت خود را از محمود صادقی اعلام کردند.
گزارش جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران سیاست‌های کلی خانواده مصوب آیت الله علی خامنه ای را برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. در یکی از بندهای این سند بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و حمایت دستگاه‌های حکومتی از این دسته‌بندی تاکید شده. در همین بند از دستگاه‌های دولتی خواسته شده تا به زنان و مردان در ایفای نقش و رسالتی که این سند برای آنها در نظر گرفته کمک کنند و همچنین از مقام‌های مسئول خواسته شده نهضت فراگیر ملی به راه انداخته و زنان سرپرست خانوار را به ازدواج دوباره تشویق کنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
بر اساس اطلاعات سایت ثبت احوال جمهوری اسلامی، تنها در سال 94 17741 دختر زیر 18 سال ازدواج کردند. بر اساس آمار همین سایت، تقریبا در برابر هر 4 ازدواج یک مورد طلاق به وقوع پیوسته است. ماه گذشته جمعی از پزشکان در نامه‌ای به وزارت بهداشت از آمار 350 هزار فقره سقط جنین در سال ابراز نگرانی کردند، آماری که وزارت بهداشت آن را تکذیب کرد اما بر ضرورت جلوگیری از سقط جنین همچنان تاکید داشت. در همین حال مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده که 87% زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعالند و علی‌رغم همه تلاش‌های سیاسی اجتماعی برای بالا رفتن نرخ موالید در ایران، در یک سال گذشته رشد جمعیت از 1.8% به 1.9% ارتقا پیدا کرده است. در میان همه اینها، روز دوشنبه معاون رئیس جمهور اسحاق جهانگیری سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، گامی جدی در عقب‌گرد حقوق و برابری زنان محسوب می‌شود.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون می‌ده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده، همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجاعی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در رابطه با زنان بهش اشاره شده و همینطور تلقی اینی که تحولاتی که ما در حوزه خانواده در 2 یا 3 دهه گذشته زندگی کردیم و بخشی از پویایی جامعه ایران بوده، بیشتر نتیجه توطئه‌های دشمنان، جنگ نرم دشمنان و عواملی بوده که از بیرون به جامعه ایران تحمیل شده. اینها مواردیه که در حقیقت بسیار قابل تأسف است در تحلیل این ترنگامی که ما این تر رو میخونم.
در این ابلاغیه از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده تا بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان تاکید کند تا هدف کلی این تر، یعنی جامعه‌ای خانواده محور، تأمین شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد اما میگوید با بخشنامه نمیتوان ساختار اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تغییر داد.
خانوارها با توجه به اوضاع اقتصادی، با توجه به درآمد و هزینه هاشون و چشم‌اندازی که نسبت به آینده دارن، تصمیم میگیرن که خانواده چه شکلی داشته باشه، چند تا بچه داشته باشه یا توزیع نقش‌ها چطور باشه. در 10 سال اخیر ما شاهد یه دگرگونی هستیم، هم در ساختار خانواده و هم در کارکردهاش و هم در حتی توزیع قدرت در درون خانواده. و البته این فرایند چیزی نبوده که مطلوب حاکمیت باشه، چرا که حاکمیت در واقع اون انگارهایش که به صورت بخشنامی یا قانون دیکته میشه، نگاه یک گروه معینی از جامعه رو بازتاب میده و این سازگاری نداره با اون به اصطلاح فرایند اقتصادی اجتماعی ایران که میره به اون سمتی که طبقه متوسط نوین شهری در واقع گسترده و گسترده تر بشه و این طبقه البته انگارها و هنجارهای خودش رو داره که به هر حال یک چیزی است که بخشش بین المللی، بخشش مربوط میشه به داخل و البته این باعث میشه که سهم حاکمیت در این که تأثیر بذاره و اون رو هدایت بکنه بسیار اندک میشه.
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خطاب به معاونت امور زنان و خانواده وزارتخانه‌های مختلف را موظف کرده است تا با ایجاد نهضت فراگیر ملی، ازدواج موفق و آسان را برای همه دختران و پسران تسهیل کنند. از وزارت دادگستری نیز خواسته شده تا نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده را بازنگری کند. وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف شده‌اند تا با ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها و توانمندسازی آنان از دغدغه های آینده خانواده ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن بکاهند. با این همه سعید پیوندی میگوید که نمیتوان به راهگشا بودن این طرح دلخوش کرد.
به نظر من اون چیزی که در این طرح در حقیقت عجیب هست اینه که در هیچ جایی اثری از درک واقعیت های امروز جامعه ایران، ذهنیت جدیدی که در جامعه رشد کرده، وضعیت جدید زنان و مردان در جامعه و به خصوص مطالبات اونها نمیبینیم و این خود به خود نشون میده که ما در حقیقت در مقابل طرح یک جامعه مطلوب از سوی مسئولین هستیم که اعتمالا از طرف جامعه قابل درک نیست و به خاطر همین هم این شکاف و این مشکلات از نظر مسئولین به وجود اومده. بنابراین از همین حالا پیش‌بینی کرد که این طرح‌ها تحول اساسی در وضعیت جامعه ایران به وجود نمیاره، برعکس تنش‌های موجود بین نگاه رسمی، بین فرهنگ رسمی، بین نگاه مسئولین و جامعه و فرهنگی که در جامعه در حال تغییر و تحول است، این شکاف‌ها رو زیادتر می‌کنه و یه نوعی در حقیقت ما یه جامعه داریم که بیگانه است با مسئولینش و مسئولینی که با جامعه خودشون بیگانن و قادر به تشخیص گرایش‌های فرهنگی جدید و مطالبات جامعه متاسفانه به خصوص در حوزه